استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید که روزانه هزاران تن کشورشان را ترک کرده به ایران مهاجر می شوند.
در وطن ما است، تقریبین است، تمام جوانای وطن ما، تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و به اروپایی مسافر می شوند، در کشتی ها غرق می شوند، جوانا، طفلا.
اما طالبان این را رد می کنند. شماری از نابینایان در ولایت پروان می گویند
پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بروی نابینایان قطع شده.
در برنامه شکست سکوت هم میشنوید
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ترکیه و قطر شرکت‌های را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده خواهند داشت. حکومت جرمنی به دلیل ناتوانی در تخلیه به موقع 25 هزار افغان تحت فشار شدید قرار دارد. و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد به ورزشکاران افغان که از انتقال به خارج باز ماندند 560 هزار دلار کمک می‌کند. ترکیه و قطر شرکت‌هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت از سفر دو روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و با طالبان گفتگو خواهند کرد. آقای اردوغان همچنان گفت که اگر شرایط مناسب و به طور خاص وضعیت امنیتی خوب باشد، این شرکت‌ها امور عملیاتی میدان هوایی بین‌المللی کابل را پیش خواهند برد. قطر و ترکیه از مدت‌ها به این سو در مورد پیشبرد امور میدان هوایی بین‌المللی کابل با طالبان در تماس بودند. حکومت جرمنی به دلیل ناتوانی در تخلیه به موقع 25 هزار افغان تحت فشار شدید قرار دارد. جرمنی موافقت کرده بود که 25 هزار تن را از افغانستان خارج کرده و در قلمرو خود اسکان می‌داد، اما اکثریت این افغان‌ها تا هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. فونکی مدیا گروپ، گروهی از روزنامه‌های جرمنی، دیروز گزارش داد که هزاران افغان که با نیروهای نظامی این کشور کمک کرده بودند تا هنوز هم در افغانستان ماندند. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده که به ورزشکاران افغان که از انتقال به خارج باز ماندند 560 هزار دلار کمک میکند. این کمیته پس از حاکمیت طالبان تاکنون 300 ورزشکار افغان را به بیرون انتقال داده. در اعلامیه‌ای که در وبسایت کمیته بین المللی المپیک منتشر شده گفته شده که بورد اجرایوی این کمیته دیروز این بسته کمکی را تصویب کرده. انریکا مورا دیپلمات اتحادیه اروپا که مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران در مورد احیای برنامه هسته‌ای سال 2015 را هماهنگ میکند تأکید کرده که مذاکرات در 9 دسامبر در ویانا اثر گرفته خواهد شد. مورا در توییتر نوشته که چند تماس دو جانبه و چند جانبه برقرار خواهد شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در 8 دسامبر اعلام کرد که رابرت مالی نماینده ویژه این کشور تصمیم دارد که در جریان آخر هفته به ویانا سفر کند. ایالات متحده و قدرت‌های اروپا هفته گذشته نسبت به آنچه عدم جدیت ایران در گفتگوها خواندند ابراز نگرانی کردند. و جسد بپین راوات لویدر سیز هند و اجساد 12 تن دیگر امروز به دهلی جدید منتقل می شوند، جایی که جنرال ارشد هند به خاک سپرده خواهد شد. این موضوع را راجنات سنگ وزیر دفاع هند اعلام کرده. هلیکوپتر حامل جنرال راوات همسرش و 12 پرسنل دفاعی هند در 8 دسامبر راهی یک کالج نظامی در جنوب آن کشور بود که در نزدیکی شهرک کنور سقوط کرد. تنها یکی از 14 سرنشین هلیکوپتر جان به سلامت برد. تحقیقات در باره علت رویداد آغاز شده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید که روزانه هزاران هم کشورشان را ترک کرده و به کشورهای همسایه مهاجر می شوند. این کمیشنری هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. در این حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در آستانه فصل زمستان هشدار داده. روزانه حدود 5000 افغان از افغانستان وارد ایران می شوند. این در حال است که هر هفته حکومت ایران هزاران افغان را اخراج کرده دوباره به افغانستان باز می گرداند. با به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست و تعلیق کمک های بین المللی با افغانستان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت نهاده. صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. حکومت طالبان قادر به پرداخت معاشات اکثر کارمندان حکومت نبوده، بیکاری و عدم موجودیت زمینه‌های کاری هزاران افغان را مجبور به مهاجرت به کشورهای منطقه و جهان ساخته است. یک شنونده رادیو آزادی از کابل که از افشای نامش خودداری کرده، از بیکاری قیمتی و مهاجرت میگوید.
در وطن ما کار تقریبین تمام جوانای وطنمان، تمام عزیزای وطنمان به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن، جوانا، طفلا.
یک شنونده دیگر هم میگوید.
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، اول پدر ما مریض است، یک دستان داریم که ما خرج کنیم.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR دیروز هشدار داد که بحران اقتصادی موجود در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای جلوگیری از موج مهاجرت‌های جدید خواستار کمک‌های اقتصادی با افغانستان شده. با گفته آقای گراندی، افغانستان در آستانه یک بحران جدی بشری در سطح جهان قرار دارد. فلیپو گراندی دیروز در گفتگو با خبرنگاران همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بحرانی و شبیه به انفجار قریب الوقوع است که بسیاری از افغانها را آواره و مهاجر خواهد ساخت. به گفته آقای گراندی، هنوز فرصت مبارزه با بحران وجود دارد، اما برای ایجاد یک سیستم تضمین شده فعالیت‌های اقتصادی و سرگیری فعالیت‌های نقدی به اقدام فوری نیاز است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر تعداد پناهجویان افغان در ایران به 3.4 میلیون تن رسیده که حدود 2 میلیون تن آنها غیر قانونی یا ثبت نام ناشده هستند. این در حال است که اخیراً حکومت ایران 10,000 افغان را به طور اجباری اخراج کرده و به افغانستان بازگردانده است. علاوه بر این، به اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 3.5 میلیون افغان در داخل این کشور آواره و بجا شدن. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با رد این گزارش ها می گوید:
در این مورد باید بگویم که کدام فاجعه رخ نمیده. آوازه ها و اعلاناتی که از طرف متاسفانه ملل متحد یا بعضی ادارات دیگر میشه درست نیست، یا محاسباتشان غلط است، یا پروپاگاند میکنند، واقعیت همسیده نیست، جلوی هر فاجعه گرفتن میشه انشاءالله.
در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک با کودکان افغان شده، گفته که این مبلغ می تواند در زمینه ارائه خدمات ابتدایی برای کودکان افغان مانند صحت و آموزش استفاده شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هشدار داده است. آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. شماری از نابینایان در ولایت پروان میگویند که تغییر رژیم در افغانستان بر زندگی آنها نیز سایه افکنده. آنها شکایت دارند که شرایط زندگیشان خیلی دشوارتر از گذشته شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم بشنوید.
بینا میتونن که یک کار مثلا بکنن برای خاطر یک مزدکاری داشته باشن، ولی به این قشری که محروم است بعد از این محروم و محرومتر خواهد بوده.
ننگیاله نظامی 22 ساله در 4 سالگی در حالی که در روستای توقبیردی پروان زندگی میکرد به اثر انفجار ماین چشمهایش را از دست داد. در جریان 17 سال نابینایی دوره آموزشی مکتب خود را تکمیل کرده و در حکومت گذشته در یکی از رسانه‌های محلی پروان کار میکرد و همچنان ماهانه 5000 افغانی معاش از ریاست شهدا و معلولین دریافت میکرد. اما او میگوید که حالا بیکار است و معاش دولتیش نیز داده نمیشود. ننگیاله از وضعیت ناگوار زندگیش این گونه حکایت میکند.
مصروف کار بودیم، پیش از با وجود آمدن امارت اسلامی ما مصروف کار هم در رسانه بودیم و هم در نهادهای دولتی مصروف کار بودیم. پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم و از طرف نهادهای ملی و بین المللی نابینایان حمایت میشدن. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بر روی نابینایان قطع شده.
او که دارای معلولیت است و در این حال حافظ کل قرآن است در بخش برنامه‌های اسلامی و اجتماعی در برخی از رسانه‌ها کار کرده است. نهادهای حامی معلولین برای بلند بردن ظرفیت نابینایان کمک می‌کردند که از آن رهگذر زمینه کار برایشان فراهم می‌شد. ننگیاله نوری به این باور است که با این وضعیت گذراندن زندگی برایش دشوار است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
دچار مشکلات خیلی زیاد شده. مثلا رسانه‌ای که من کار می‌کردم در روزش بسته شد. نهادی که کار میکنیم دولتی 4 ماه میشه ماش پرداخت نکرده و همون توانایی‌هایی که داشتیم اگر به این منوال ادامه بدیم مطمئن هستم همون ذهنیت‌های کاری داشتیم، ذهنیت‌های پیشرفت داشتیم، این در کنج خانه خواهد کشته شد.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند که آمار دقیق از نابینایانی که در این ولایت زندگی میکنند ندارند، اما میگویند که اکثر آنها به اثر حوادث ناشی از جنگ چشمایشان را از دست دادند. نوریه نبیزاده 21 ساله از شمار دختران نابینا است که 17 سال پیش در روستای دشتوفیان از ساحات مرکزی پروان چشمهای خود را از دست داد. رویدادی که سبب معلولیت او شد این بود که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی حکومت پیشین و طالبان به اثر اصابت هاوان در منزلشان او از ناحیه چشم زخمی شد. نوریه نیز از جانب حکومت پیشین ماهانه 5000 افغانی معاش دریافت میکرد. او در حال حاضر در مورد وضعیت زندگیش میگوید:
با مشکلات زیادی مواجه هستم. قبل از اینکه امارت اسلامی نبود بر ما زمینه کار مساعد بود، مساعد بود ما را میتونستن کمک کنن. همین کمک هایی که بر ما میشد همین قطع شده، نمیتونیم که لازم امتیازات ما استفاده کنیم. مراجعه کردم گفتم فعلا نیستم ماش. خب ماش که نباشن با فقر تندستی بسیار دست و پنجه نرم میکنه. پیام ما می است که ماشای ما دوباره پرداخت شه که ما از او بتونیم یک استفاده خوب بکنیم.
با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که برای رسیدگی به مشکلات نابینایان در این ولایت دست به کار شدند. مولوی عبدالاحد سعد رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما معلولین و کسانی که در حکومت کشته شده بودند را در نخست بررسی میکنیم و معلوم میکنیم که شخص معیوب و یا معلول است یا خیر. بعدا برایشان معاشاتشان پرداخت میشود.
نوغه نوروسته دیده خلق و معاشات او طول و ترتیب انشالله در برابرگی.
ننگیاله از حکومت طالبان میخواهد تا امتیازاتی که قبلا داشتند را دوباره برایشان بدهد. از نظر ننگیاله نظامی وضعیت بد اقتصادی مشکل همگانی در حال حاضر در افغانستان است. او و دیگر نابینایان بیشتر به خاطر محدود شدن فعالیت‌های اجتماعیشان نیز نگرانند. او به این باور است که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، او و دیگر معلولین به زودی فراموش خواهند شد و از متن اجتماع به حاشیه خواهند رفت.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث می‌کنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
مقام های محلی در ولایت جزجان میگویند بندر کلفت که سومین بندر بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان است به زودی به بهره برداری میرسد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این بندر فرصت های شغلی زیادی برای مردم ایجاد خواهد کرد. بندر تجاری کلفت پس از بندر تورغوندی در هرات و آقینه در فاریاب سومین بندر بزرگ مرزی افغانستان با ترکمنستان است. وزارت مالی همچنان افزود که فعال شدن این بندر تجاری تاثیر مثبتی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. ریاست زراعت ننگرهار روز گذشته 45 نوع میوه سدروس که شامل مالته، لیمو و نارنج تولید شده این ولایت است را به نمایش گذاشته است. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این میوه‌ها روز چهارشنبه در نمایشگاه یک روزه که از سوی این ریاست ترتیب داده شده بود به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در مرکز ملی باغداری ریاست زراعت ننگرهار برگزار شد. عبدالستار محمد رئیس زراعت ننگرهار میگوید سدروس‌ها 10 نوع اند که برای کشت در مناطق شرقی افغانستان مساعد هستند. مرکز ملی باغداری ننگرهار دارای 8 مجموعه ملی از انجیر، خرما، سدروس، زیتون و دیگر میوه‌ها است که در کنار آن ده‌ها گونه دیگر میوه نیز در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. وزارت زراعت و مالداری دارای مراکز ملی میوه در 6 زونه افغانستان است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی، 1 یورو 116 افغانی، 1 پوند انگلیس 133 افغانی، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1170 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 562 افغانی.
تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در سراسر جهان در زندان‌ها به سر می‌برند، امسال نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. به اساس یک گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، چین کشور است که از همه بیشتر ژورنالیستان در آنجا زندانی هستند و هندوستان و مکزیکو در جمله کشورهایی هستند که بیشترین خبرنگاران در آن کشته شدند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی دفاع ژورنالیستان در گزارش تازه خود نوشته است که در سال 2021 تعداد ژورنالیستانی که به خاطر تحولات سیاسی و سرکوب شدن رسانه ها به زندان رفتند به 293 نفر رسیده است. نظر به این گزارش در همین حال کشتارهای هدفی خبرنگاران هم ادامه داشته است. در گزارش این کمیته آمده است چین باز هم کشوری می باشد که نسبت به تمام کشورهای دیگر تعداد زیاد خبرنگاران در آن زندانی هستند و همکنون در سال 2021 50 خبرنگار در آن زندانی می باشند. این در حالی است که در ماه فوریه سال 2022 چین میزبان بازی‌های زمستانی المپیک است. بعد از چین در میانمار تعداد زیاد ژورنالیستان در حبس به سر می‌برند که تعداد آنها به 26 نفر می‌رسد. در این کشور بعد از کودتای نظامی اول ماه فوریه سال جاری این خبرنگاران در سلسله سرکوبی خبرنگاران زندانی شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان بعد از نام میانمار از مصر نام برده شده است که در آن 25 خبرنگار در محبس به سر می‌برند و بعد از آن ویتنام و بلاروس ذکر شدند که در هر یک 19 خبرنگار زندانی هستند. در گزارش سالانه کمیته دفاع ژورنالیستان اولین بار گفته شده که در سال جاری در هنگ کنگ هم خبرنگاران بازداشت شده و به زندان فرستاده شدند. این ششمین سال پی هم است که کمیته دفاع ژورنالیستان در مورد زندانی شدن تعداد زیاد خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان گزارش می‌دهد. با باور این کمیته حکومت ها می خواهند به این ترتیب نشر اطلاعات را کنترل کنند. نظر به این گزارش ترکیه، اریتریا، عربستان سعودی، روسیه و ایران در جمله کشورهای یاد شدند که رهبران آنها از ادارات امنیتی و تکنولوژی به شکل منظم برای سرکوبی مخالفان خود استفاده می کنند و کمیته دفاع ژورنالیستان در سال جاری ابده قضیه را ثبت کرده است که خبرنگاران به اتهام جرایم سایبری به زندان فرستاده شدند. ترکیه و عربستان سعودی نسبت به سالهای گذشته در سال جاری تعداد کمتر خبرنگاران را زندانی کردند. در فهرست کشورهایی که خبرنگاران در آنها کشته شدند، هند در صدر آن قرار دارد. در این کشور تایید شده است که 4 خبرنگار به خاطر انتقام از کارشان کشته شده و یک تن دیگر زمانی کشته شده که در مورد یک مظاهرات گزارش تهیه می‌کرد. در مکزیکو 3 خبرنگار به خاطر نشر گزارش‌های خود زندگی را از دست داده و 6 نفر در جریان تحقیقات به قتل رسیدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken,
Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغان، میگوید فقر و ناداری او را ناگزیر ساخته که 2000 جلد کتابش را بفروشد. او میگوید این کتاب‌ها را در 21 سال گذشته گردآوری کرده بود و با پول به دست آمده از فروش این کتاب‌ها کرایه 3 ماهه خانه اش را پرداختند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که آنها در تلاش فراهم ساختن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتابهایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتابها را لمس می کند. کتابهایی که بیشتر از 2 دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب‌هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب‌ها را به فروشندهش بفروشمون، هم به بیه بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد برادی آزادی می گوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد، ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمی دانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیست اومده.
محمود مرهون، استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل، میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی اند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
این بدترین وضعیت برای کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستند، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستند که فاجعه بار است و ما بسیار برای متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگی‌ها مجالس داشته باشد، دید و بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله هم حد توان خود تلاش می‌کنیم. انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل می‌شود و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلا همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به اثر مبزاری ها جلب شد و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتوان مشکلات تمام اقتصاد جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمینه سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
در گزارش همکارم شنیدید که جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان می گوید که فقر و ناداری او را ناگزیر ساخته که کتابهایش را بفروشد تا کرایه خانه اش را بپردازد. اما در عربستان سعودی شترها عمل جراحی زیبایی می شوند. اما این بار ده ها شتر که عمل جراحی زیبایی شده بودند از اشتراک در یک جشنواره و مسابقه زیبایی شترها در عربستان سعودی محروم شدند. این جشنواره به نام ملک عبدالعزیز در همین ماه آغاز شد. جزئیات بیشتر از همکارم سید سمی عباس.
جشنواره شتر که به نام پادشاه محبوب عربستان سعودی ملک عبدالعزیز یاد می شود در همین ماه آغاز شد و بزرگترین و بهترین پرورش دهندگان شتر دعوت شدند تا شترهای خود را به این جشنواره ببرند و در مسابقات زیبایی اشتراک کنند. جوایز این جشنواره برای شترهای برنده تا 66 میلیون دلار می رسد. در این جشنواره تزریق بوتاکس، عملیات جراحی صورت و دیگر تغییرات آرایشی که شترها را جذابتر می سازند کاملا ممنوع است. در این مسابقات قضات در مورد شترهای برنده با در نظر داشت زیبایی سر، صورت، گردن، کوهان، لباس و طرز رفتار صورت می گیرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی قضات در این جشنواره در یک سرای بزرگ در شمال شرق ریاض پایتخت این کشور جمع می شوند. به اساس گزارش اکنون تفتیش بیشتر شده تا پیدا شود که کدام شتر به طور مصنوعی زیبا شده و برای تشخیص تغییرات از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می شود. در سال جاری تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شتر لبها و بینی های شترهای خود را تغییر دادند، از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شتر را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شترها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند. همچنان از رابر استفاده کردند تا بخش های جسم شتر را نرم بسازند و فیلترها را برای نرمش صورت شترها به کار بردند. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، کلوب مسئول این جشنواره سعی می کند که مانع هر نوع تغییر مصنوعی و یا فریبکاری در این جشنواره شود و نیز جریمه های بزرگ تعیین کرده است. مسابقه زیبایی شترها در مرکز یک جشنواره بزرگ شتر قرار دارد که در آن دوش شترها و فروش آنها هم شامل می باشد و به این ترتیب می خواهند عنعنه و میراث نقش شتر در زندگی مردم عربستان سعودی را حفظ کنند. پرورش شتر صنعت چندین میلیون دلاری است و جشنواره های شبیه آن در دیگر کشورهای منطقه هم برگزار می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم. اسم ما قیار است. هیچ رقم دولت است، هیچ رقم وعده های چرب نرم است. از چهار ماه به این طرف ما مردم ایفای وظیفه کردیم، ختمای امتحان است، هیچ معاش با ما مردم داده نمی شود. آیا معلم اینم فامیل دارد؟ آتا اولاد دارد؟ آیا غذا می خورد؟ ای چهار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحت گذشت کرده نمی تانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
من از ولایت غور هستم، 6 ماه پیش بیجا شدم، فعلا در ولایت هرات کمپ منارا میشینم، اغیار تخلص میکنم، هیچ نوع کمک و همکاری از طرف مؤسسات خارجی داخل ما نشده و هیچ کس هم متوجه ما نیست و در ضمنش داخل از این کمپ هزارها خانه دیگه جابجاست و در دو کمپ هست که هیچ نوع کمک و همکاری صورت نمیگیره.
محمد عارف هستم از ولایت کابل، مسئولی برنامه راجع به کمک های مؤسسه کمک میکنه، راجع به وکیل های گذر، ملک های قریه، همه گپ های شنوندگان عزیز که زنگ میزنن تمام گپ هایشان راست است. اینی ها کمک ها را تسلیم وکیل ها ملک ها نکره، اینی ها اجدار های سابق هستن، اینا با مستقیم خود مستقیم نمیرسند.
ما از همه ماجرین ولایت بارکس هم همین ماجرین ایش توجیه همین دولت نداره، هرچی کمک همه از اونجور و از اون خود طالبان نام رسد این مهاجری میکه به کمپا پسته و همین ها نهای سازمانده نه چی کنا کردن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
ترکیه و قطر شرکت‌هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده خواهند داشت. حکومت جرمنی به دلیل ناتوانی در تخلیه به موقع 25,000 افغان تحت فشار شدید قرار دارد. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده که به ورزشکاران افغان که از انتقال به خارج باز ماندند $560,000 کمک می‌کند. این کمیته پس از حاکمیت طالبان تاکنون 300 ورزشکار افغان را به بیرون انتقال داده. امریکا مراد دیپلمات اتحادیه اروپا که مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران در مورد احیای برنامه هسته‌ای سال 2015 را هماهنگ میکند تأکید کرده که مذاکرات در 9 دسامبر در ویانا اثر گرفته خواهد شد. و جسد بپین راوات لیدر سیز هند و اجساد 12 تن دیگر امروز به دهلی جدید منتقل میشوند، جایی که جنرال ارشد هند به خاک سپرده خواهد شد. هلیکوپتر حامل جنرال راوات همسرش را 12 پرسنل دفاعی هند در 8 دسامبر راهی یک کالج نظامی در جنوب آن کشور بود که در نزدیکی شهرک کنور سقوط کرد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی می‌کند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و باز هم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این نیم ساعت دیگه با شما هستیم و برنامه شکست سکوت را با هم پیش میبریم. در برنامه این هفته شکست سکوت ما روی بیکاری زنان و تأثیر اقتصادی آن تمرکز میکنیم. زنان نصف از جامعه افغانستان تشکیل میتن و در 20 سال گذشته در کارهای مختلف مشغول بودند، چی در بخش‌های سرمایه گذاری و تجارت و چی هم در کارهای اجتماعی و فرهنگی و مدنی. چیزی که امروز مطرح است، یک تعدادی از زنها بیکار شدند و در خانه نشین شدند. این تنها روی زندگی خانوادگی آنها تأثیر نمی‌گذارد، یعنی نان‌آور خانه هستند و در خانه‌های نانان کم نشده تنها، بلکه در خود جامعه هم بر اقتصاد افغانستان تأثیر بزرگ داشته. در بررسی‌های اجتماعی اقتصادی که اداره انکشافی یا توسعه ملل متحد UNDP درج کرده، تخمین میشه که محدود ساختن کار زنان تا 1 میلیارد دلار به درآمد ناخالص ملی در افغانستان ضرر میرسانه. ما همین موضوعات را با خانم ها در میان میگذاریم. فعلا در خط تلفن ما داریم خانم سلمناتی، رئیس سابق ریاست تغذیه عامه وزارت صحت داریم. اما پیش از آن که به خانم مناتی بریم، اول به خانم مناتی سلام خودم میگم. ما یک صحبت کوتاهی با یک خانم داشتیم که در کابل سرمایه گذار است، خانم صدیقه رسولی. اولی صحبت با هم میشنویم، بعد میریم با سوال ها و مشکلاتی که در پیش روست روی آن بحث میکنیم.
ما به صنایع دستی از طریق نمایشگاه معرفی میشدم. وقتی که در نمایشگاه میرفتم، بخصوص نمایشگاه بادنباخ، 34 ولایت در اونجا اشتراک میکرد و تعداد زیاد سرمایه‌گذاران میان که برای ما قرارداد میکردیم و این یک انگیزان داد و هم تجارب ما را زیاد بالا برد و دیگر دخترهای با امرای ما قراردادهایی کردن که ما را جذب کردن. از این طریق ما را روش دادن. مثلا در نمایشگاه ما سوق شدیم. وقتی که ما در نمایشگاه سوق شدیم، نمی بود که ما تانستیم مشکلاتی که داشتیم از نگاه اقتصادی، از نگاه از این که ما مرد خانواده بودیم، به حساب چند سال 18 سال میشه که من مرد خانواده خود هستم، کشور خود از دست دادیم، 4 اولاد داشتم، خانه کرایی تا حالم خانه کرایی. امی خوش بودیم که مثلا ما لباس خود را تهیه میکردیم، تعداد 25 خانم در دور بر ما بود، همراه ما کار میکرد، در بازارها عرصه میکردیم، قرارداد میگرفتیم. از وقتی که امی تحول آمد، یکی از دردی ما خودم که هیچ اصلا باور نمیکردیم که چطور ما هم شرکت از دست ما رفتم، خانه ما رفت از پیش ما، یا هم کرایه ما دادن از این دکان ما در داخل باغ بابر بطور از دست دادم. به این شکل فعلا خونه ما همیشه که ما کرای خانه رو متا دادن نتونستم تا میکنم که در خانه یکم شدیم و پناز داریم و همونجه باشیم.
بله. مشکلات آمد. خانم رسولی، خب شما به بخشی از مشکلات پس از متوقف شدن فعالیتهایتان اشاره کردین. در کل بیکاری چقدر زندگی شما را دگرگون کرده؟
اطلاعاً اگر 100% تو فکر کنید که میلیون درصد ما را ضربه زدن، میلیون درصد که تو تنها من نیستم. من خدا که میبینم و جامعه ما که میگردم با مردم خود که 25 نفر خانم یا مثلا تعداد خانم های تجارت پیشه بودیم که کل ما هر کس یکم دختی خود می ساختن مشگاه می آورد و از یک مقدار مطرک ماش میکرد برای فامیل خود، برای خانه خود، برای خانواده خود. اینا ما فکر شما چی فکر میکنید؟ خانم هایی بودیم که نه و قدم بلند کرده بودیم در سه تجارت، در سه سرمایه گذاری، ولی ایتی یک ضربه خوردیم که ضرب صفر را ما را نشدیم، از صفر را زیر صفر رفتیم ما.
خانم رسولی کوتا، کار و فعالیت زنان مثل شما چقدر میتونه در قسمت رشد اقتصاد کشور مؤثر و مفید تمام شود؟
بسیار خوب در عرصه کشور مفید واقع میشه. شما ببینید از ایران بند میشه صادراتش اگر ما مربای خود درست کنیم، اگر ما تولیدات خود داشته باشیم از چین پس میشه، ضربه به دیگر کشورها میزنیم مثل ایران گفت نشه ارتی نبردی جمهوری اسلامی. اگر افغانستان ما میکرد و صنایع دستی خود محصولات خود را روش میداد، فکر کنید خانما نصف پیکر جامعه هستن، بسیارش نیش روش پیدا میکرد. شما اگر در یک نمایشگاهی که در بادنباغ دایر میشد، اگر میدیدیم که تعداد چقدر خانما از ولایت ها میمد، مثلا از جلال آباد، از بدخشان، از بامیان، از پروان، هر کس باید در تاور بخواد که تا چکنی و مرچ و گپا را جور میکرد، مردم با تشویق میشرید.
شنوندگان گرامی، خانم صدیقه رسولی بود، یک سرمایه گذار خانم در کابل که بر مشکلات عمده خانه نشین شدن خانم ها اشاره کرد و تمرکز کرد و گفت که تا چه حد اینا میتونستن فعال باشن و تا چه حد میتونه کار خانم ها در افغانستان به اقتصاد فایده برسانه. حال به این کمی سوال ها را با خانم مرسل مناتی، رئیس سابق ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه هم در میان بگذاریم. خانم مناتی، اول سلام بر شما، تشکر از اینکه با ما هستین.
سلام بر شما آقای عباس و بر شنوندگان عزیزتان و همچنان همکاران تکنیکیتان.
خب بیاین که دمیگه شروع کنیم. شما حتما صحبت های خانم صدیقه رسولی را هم شنیدین که اونا به طور مشخص سر بعضی موضوعات، از اینکه خودشان خانه نشین شدن، از اینکه دکان خود از دست دادن، از اینکه بایست یک نمونه از دیگر خانم ها چقدر مشکلات را امروز از سر میگذرانن. شما خودتان از تجربه های خود بگوین و بعد میریم برای از اینکه کار شما و کار خانم های دیگر تا چی حد بر اقتصاد افغانستان تاثیر میگذاره، تا چی قدر سر روحیات مردم تاثیر میگذاره. شما از تجربه های خود یک کمی بگوین با ما.
تشکر بسیار زیاد آقای عباس از سوال بسیار خوبتان. با ما کاملا هم نظر هستم با خانم رسولی، صحبتاشان نماینگر مشکلات همه ما بود و میبینیم که بعد از سقوط تقریبا تمام خانم ها یک مشکل دارن و مشکل ما هم سانس متاسفانه. میخوایم که یک نکته را اشاره کنم، یک نکته اساسی را، که اگر ما بخواهیم که پیشرفت و توسعه یک کشور بسنجیم، به اساس معیار سنجیده میشه که معیارش اهمیت و اعتبار خانما در امو دولت و جامعه است. دولتی که خانما را منزوی میکنه، دولتی که وظیفه را از پیش خانما میگیره و میخواهد که از لحاظ اقتصادی یک موجود وابسته باشه. فکر میکنم که این نه تنها یک قشر، یک طبقه، یک جنس ضربه میزنه، بلکه یک کشور و همچنان حتی یک دنیا را میتونه که ضربه بزنه. ما و خانمای مثل ما که متاسفانه وظیفه خود من میفهم به دلیل جنسیت ما از دست دادیم و خانه نشین شدیم، ما کسایی بودیم که شاید اکثریت ما مسئولیت خانواده را به دوش داشتیم و مثل یک مرد در بیرون کار میکردیم و امو ضروریات زندگی را برآورده می ساختیم. متاسفانه از وقتی که وظیفه از دست داده شده خود طبعاً زندگی دگرگون می شود، میره به طرف صفر. و اگر ما دیگه جای بر کارم اپلای میکنیم، متاسفانه میبینیم که کمتر ما را میگیرند، چون محیط شده که به زنا اعتبار نمیتن، به زنا ارزش نمیتن. از این خاطر هر کسی میخواد به خاطر پیشرفت کارش نیروی را بگیره که اون نیروی یک اعتبار و یک ارزش داشته باشه در جامعه. ما میبینیم که این ضربه از هر لحاظ مضربه، نه تنها اقتصادی، ضربه صحی که از لحاظ روانی آدم چقدر تحت فشار می باشه، و از لحاظ اجتماعی وقتی که بیرون میری حتی یک طفل هم یک احترام نداره. باید ما خودم هر دفعه که بیرون میبرم میبینم که بسیاری از اطفال به یک شکل سلب میکنن که این کار از اینا خانه نشین شدن یا دخترها را در مکاتب نمیمونن. این از هر لحاظ که ما میبینیم یک ضربه ما خوردیم و امکان داره که به زودی متاسفانه افغانستان به از جمله کشورهای عقب مانده و پس رفته بود، حالا شاید هیچ به جمله کشور هم حساب نشه، چون ما کاملا یک قسمت حذف کردیم.
خب چی باید کرد؟ این یکی سوال است که رو میتونیم بعدن به او بپردازیم. شما صحبت های خانم رسولی شنیدین که یک تعداد از خانم ها سرمایه گذار بودن، در تولیدات کار داشتن و اکثرا هم در تولیدات عنلوی افغانستان مثل قالین و اینا بود، او زن خانم ها کار میکردن و این تولیدات اونا پیش میبردن. حال که اینا از صحنه آهسته آهسته خارج میشن، ضرباتی که سر اقتصاد میرسه و فعلا هم حس میشه. شما تا چی اندازه این ضربات حس کردین و تا چی اندازه در آینده پیشنهادی دارین که بتانیم این مسئله رو اصلاح کنیم؟
در مجموع اگر از لحاظ اقتصادی و توسعه اقتصادی ببینیم، در یک جامعه نقش زنان حتمی است، با اهمیت است، چون اگر ما ببینیم از 20 سال در همین 20 سال زنان بسیار رشد خوب داشتن در قسمت اقتصاد و کاریابی و ایجاد زمینه های کار بر دیگه قصا، مثلا همانطور که شما گفتین بسیار سرمایه گذاری های خرد و بزرگ را انجام دادن و توانستن که افراد دیگر را به کار بگمارن و سبب از این شوه که بسیاری ها از این طریق درآمد داشته باشن. و اگر ببینیم که زنا در قسمت اقتصاد نقش نداشته باشن، دین ببینیم از سطح فامیلا، اگر تمام بار دوش و مصارف یک خانواده به مرد باشه مسئولیتش، خب این هم زیر فشار میاره. ولی اگر این نیم شود و به صورت مشترک هم زن و هم مرد یک خانواده درآمد داشته باشه، مطمئنن که از خانواده شروع میشه که آست آست ریشه های فقر از بین میره و خودمختاری و همچنان استقلال یک کشور به اقتصادش رفت میگیره. و کشورهایی که همیشه مستعمره هستند به این معنی است که از لحاظ اقتصادی بسیار اینا ضعیف هستند و سبب از این میشه که دیگه کشورها اینا را تحت اثر نفوذ خود بیارن. و من فکر میکنم اگر این دوام پیدا کنه به این شکل، قسم که راپورهای مختلف، گزارش های مختلف، بررسی های مختلف توسط سازمان های مختلف بین المللی و ملی صورت میگیره، نشان میده که 97% از مردم به فقر میره. و این را شما هم تنانت من خواندین که در سال 2022 97% مردم افغانستان فقیر خواهد بودن. و دلیلش همی است که ما بسیاری از افسور حضم میکنیم و سبب از این میشیم که امورشت اقتصادی را و توفیه اقتصادی را مانی شویم و جلو شویم.
خب شما درباره ببخشین درباره تجربه های خود بگوین، شما چی را اثر گذراندین در این تحولات؟
خب بزرگترین تحول همی بود که وظیفه ما از دست دادم، که وظیفه برعلاوه از این که از لحاظ اقتصادی متکی به خود بودم و می توانستم که کمک در پلوی خانواده باشم. بغیر از او هم اعتبار اجتماعی من که در او وقت من یک موقف داشتم و یک احترام و ارزش داشتم از دست دادم و همچنان فکر میکنم از لحاظ صحی هم شاید یک کمک تحت استرس و فشارهای روانی و چیز قرار داشته باشم. میره بخواهیم یا نخواهیم تقریبا آدم زمان که صحت خود از دست داد همه چیز از دست میده. خب از اینکه ضربه های بزرگ دیگه وجود نداره که صحت تم گرفته شوه، موقف اجتماعی تم گرفته شوه و درآمد تم گرفته شوه. دیگه یه نابودی یک انسان است. اگر ما بخواییم یک انسان نابود کنیم همین چیزها رو کس پیش بگیریم نابود است.
بله در جای شک نیست، چون خانم ها در افغانستان یک قوی بزرگ کاری بودند و در 20 سالی که گذشت یکی از دستاوردهایی که میگوین افغانستان داشت همی بود که جامعه کاملا اگه گفتن گفته نمیتونه که مساویانه تا حد زیاد مساویانه تقسیم شده بود، چی از نگاه سرمایه گذاری بود، چی از نگاه اشتراک زنها در قوه مقننه بود و چی هم در قوه اجرایه و قوه بشری. کلگ خانم ها شریک بودن و امروز هم به اونا نیاز است. دیده این نیاز هیچ کمی نامده که خانم ها مخصوصا در بخش طب و در بخش مسائل اجتماعی کمک های بشری اینا نقش فعال میتونن بازی کنن و به جامعه کمک کنن. از جامعه جهانی و از دیگر کشورهای جهان که امروز تا بال حکومت فعلی افغانستان به رسمیت نشناختن و فشارها را وارد میکنن، شما چی توقع دارین که چی باید اینا بکنن تا یک تحول تغییر در جامعه داخلی افغانستان به؟
خب امی که من فکر میکنم که فیدن محدودیت های زیاد سر حکومت فعلی اینا آوردن و یکی از بزرگترین اهداف شانامی است که باید حقوق زنا تامین شود، که حقوق زنا همی آموزش شان است، کار شان است و آزادی هایی که باید داشته باشند است. و توقع ما هم از جامعه جهانی همی است که باید ایره ادامه بتن محدودیت ها را و ای تحریم ها را تا زمان که بتانند با حکومت فعلی اینا مذاکرات داشته باشند و راحل ها را با حکومت اینا باید بسنجن که به چی شکل. ولی ما فقط میخواییم چیزی که ما میخواییم همی است که ما باید با حقوق انسانی خود حداقل برسیم.
یک سوال دیگه که مطرح میشه او مسئله اقتصاد افغانستان است که تا ماه آگوست هرچند مشکلات زیادی وجود داشت، فساد اداری بود، پول به جای اصلیش مصرف نمیشد، بسیاری از کارها به اهل کار سپرده نشده بود و به اساس ارتباطات اینا شده بود، اما اقتصاد افغانستان چرخش میگشت. اما دفعتن از امی جامعه ما، چون شما یک آدم هستین که با تجربه و اینا، از جامعه ما امی پول برداشته شد، کاملا پول دیگه وجود نداره، نه در بانک ما پول وجود داره و نه در تجارت ما پول وجود داره. امی به نظر شما یک نوع حالت تکان دهنده نیست که امی پول هایی که بود چی شدن، کجا رفتن، چی میشن؟
دقیقاً ما پیشتر میخواستم کمی موضوع را به یک شکل اشاره کنم. خب اگر در حکومت قبلی فساد بود، هر چیز بود، خب وجود داشت، نمیگیم که وجود نداشت، اما موضوع این بود که یک زندگی جریان داشت. متاسفانه فعلا یک نوع سکوت است در همه جای، یک نوع ورشکستگی، یک نوع نابودی را ما خود ما هر روز مشاهده میکنیم. مثلا در بازار که میریم، سابق بسیار جمع و جوش بود در مارکیتا و بسیاری از دکاندارا شکایت دارن که هیچ کس از ما چیز نمیخره. چرا؟ به خاطر که پول نیست، به خاطر که مردم ماش ندارن. سابق خودر ما ماش گرفته میشد و کلگی میرفتن خرید میکردن، ولی به قول شما فعلا اونمو پول نیست که مردم بره از دکاندار بخره و دکاندار پس دوباره بره دگم وار و به این شکل همین چرخه اقتصادی به چرخه. ولی متاسفانه فعلا به یک شکل متوقف است و یا بسیار کند جریان است. میره ما با چشم سر میبینیم و هر روز شاهد هستیم که روز به روز پول کم میشه، پول گم میشه و اونمو است که عواقبش که 97% مردم به طرف فقر میرن. فقر چیز خوب نبودن کدام منبع است، من خصوصا منبع مالی وقت وجود نداشت طبعا به فقر با وجود نیست.
خانم مناطی میریم یک وقفی کوتاه میگیریم، باز با شما میایم، سوال های دیگه هم هست.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه امروزی ما روی تمرکز میکنیم که بررسی های اجتماعی و اقتصادی که اداره انکشافی یا توسعه ملل متحد UNDP درج کرده تخمین میکنه که محدود ساختن کار زنان تا 1 میلیارد دلار به درآمد ناخالص ملی در افغانستان ضرر رسانده. این تنها ضرر مالیست، ضرر اجتماعیش هم شما از خانم مرسل مناتی، رئیس سابق ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه افغانستان هم شنیدید و در صحبتی که با خانم صدیقه رسولی داشتیم هم بعضی مشکلات را اونا مطرح کردند که مشکلاتشان قسمان شخصی و قسمان عمومی بود و مشکلات شخصی آنها هم نمونه است از مشکلات عمومی خانم ها در افغانستان. حالا من پس دوباره میرم پیش خانم مرسل مناتی. خانم مناتی، در خارج از کشور یک تعدادی از خانم هایی که در این تحولات اخیر افغانستان را ترک کردند، اینا در کشورهای مختلف خاموش ننشستن و میخواین فعالیت های را شروع کنن و می فعالیت های اینا یک بخشش همی است که اینا میخواین به خانم هایی که در داخل افغانستان است کمک کنن. همچنان کشورهای جامعه جهانی هم میخواین کمک هایی را که مخصوصا کمک های مالی را که بر افغانستان برسانن از طریق حکومت فعلی که در افغانستان حاکم است از این طریق نباشه، بلکه از طریق سازمان ها و مؤسسات خیریه باشه. تا چه حد کار خانم های افغانستان تا وقتی که شما مقدر معلوماتی که دارین این میتونه مؤثر باشه برای خانم های دیگه و این کمک ها چگونه توزیع شود تا باز هم بی عدالتی در تقسیم کمک ها صورت نگیره؟ بفرمایید.
خب بسیار یک خبر خوب است که بعض خانمایی که از کشور برآمدن و در کشورهای دیگر رفتن اینا دوباره تلاش میکنن که یک کار بکنن و همکاری کنن با خانمایی که در داخل هستن، اما امیدوار هستم که قصد و نیتشان صاف و خوب باشه و مو با مو هدف که میخواین واقعا مو چیز باشن ای که منافع شخصی خود در نظر داشته باشه. ما دیدیم بسیاری پروژه زیاد به نام زن ها آمد ولی کمتر زن ها مستفید شدن و به اندازه که باید رشد میکردن نکردن. توی پروژه که به سطح تحصیلی بود که به خاطر تحصیلات آموزششان گرفته شده بود و یا به خاطر کار، اما دیدیم که به او اندازه موثریت نداشت متاسفانه. و یک از طریق سازمان های خیریه صورت میگیره. مهمترین چیز شفافیت و حسابدهی است به نظر من. واقعا اگر برنامه ها و برنامه های شفاف باشه و درست حساب داده بتانن و به مو اهداف که قبلا اینا در نظر میگیرن برسن، خوی بسیار خوب است و یک خبر امیدوار کننده است. ولی اگر باز هم فقط چند نفر با هم یک جای شوند، پروژه بگیرن به نام زن افغان، به اینجا زن افغان از مشکلات خدای نخواسته یا خودکشی کنه یا تلف شوه، ولی در اونجا بعض کسای دیگه با مو پولای شلوش کنند، این واقعا به دور از عدالت و ظلم است. این رفت میگیره به افراد که این کارها را انجام میتن، میخواین پروژه ها را بگیرن، این رفت میگیره به وجدان از امو مردم. من نمیتونم پیش از پیش قضاوت کنم، ولی تا زمانی که دیدیم وقتی که در کابل در افغانستان بودی پروژه هایی که داده می شد کمتر مؤثریت داشت و فقط چند نفر بودن که می گرفتن و مصرف می کردن بر خود شخصی، کمتر به مهداف و مقاصد پروژه می رسیدن متاسفانه.
خب یک مسئله این است که ای کمک هایی که از خارج میاد ما چگونه می تانیم ایره مستقیمن به کسایی که واقعا مستحق هستن برسانیم؟ امیر چگونه تشخیص داده میتونیم که این مردمی که ما این کمک ها رو میرسانیم و این ای مردم مستحق هستن؟ و طبعا با وجودی که کشورهای خارجی میگن که ما این کمک ها رو از طریق حکومت فعلی روان نمی کنیم، باز هم بدون حکومت فعلی اینا این کار کردن نمیتونن دیگه. برای از این کدام رای حل شما دارین پیشتان؟
بدون شک، بخاطر اینا
کمک بر مردم که میکنن، اینا از خود یک دولت و حکومت دارن و در همکاری و هماهنگی با دولت میتونن که فعالیت ها را انجام بدن. و زمانی که میخواهیم که واقعا به کسی که مستحق است میرسه یا نمیرسه، این موضوع رب میگیره به مو که چی رقمی پروژه دیزاین میشه و پیش از پیش اینا حتما یک بررسی میکنن، یک مطالعه و بررسی دارن نتایج پیشانه است که در کدام ولایت فقر چقدر است، مردم مستحق چقدر وجود داره و ما از کدام چینل باید این کمک ها را انجام بدیم. این پیش خود کمک کننده ها تمامش میباشن، ولی اگر بخواین که کاملا دولت حذف کنن، به نظر من شاید یک کمک بدود از امکان باشه.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم سلمناتی. ما با مهمان دیگه خود هم وصل شدیم، خانم رشمین جوینده. تشکر از این که با ما در تماس شدین. ما میخواییم که شما نظریات خانم صدیقه رسولی را هم شنیدید و همچنان خانم سلمناتی را، رئیس اسبق ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه را، که در باره مشکلات افغانستان مخصوصا مشکلات خانم‌ها در افغانستان و تأثیر بیرون شدن از اینا از کار، تأثیرش بر اقتصاد افغانستان هم شنیده. شما خانم جوینده یک تجربه تان رو بگوین، چون برنامه ما تقریبا به پایان میرسه، در دو دقیقه از تجربه های خود بگوین که امیر هم شنونده های ما بشنون. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیوی پرشنونده شما. و اگر درباره اقتصاد افغانستان بخوایم صحبت بکنیم، خب قطعا که بحث خیلی بزرگیه و فکر نمیکنم به این زمان کوتاه تا نظر خیلی مختصر ما داشته باشم. فقط نگرانی میتونم بگویم که تمام مردم افغانستان، خاصتا کسایی که در بخش اقتصاد فهمی دارن، خیلی آینده افغانستان و آینده اقتصاد افغانستان در تاریکی ها و قهقرا میبینن و چنانچه نهادهای اقتصادی در فقر و غنای یک کشور رول خیلی زیادی رو بازی میکنن، اما این نهادهای سیاسی و خود سیاست هسته که داشتهای یک دولت رو در زمینه نهادهای اقتصادی رقم میزنه. متاسفانه در راس سیاست ما فعلا نمیتونیم.
خب یک چیز شما از تجربه های خود و از مشکلات خود با حالات کنونی یک دقیقه بگوین که شما خودتان با این حالاتی که تحولاتی که در افغانستان آمده با چه مشکلات مواجه شده؟
خب من در خانواده زندگی میکنم که 11 سال عاقله هستن و از 11 سال عاقله قبلا حداقل 6 نفر اینا کار میکردن و درآمد داشتن و تقریبا 6 ماه شد که هیچ کدام اینا درآمد ندارن. اندک پسندازی هم که داشتیم ما به خرج رساندیم، یا به خاطر مسافرت ها و بیجای شدن ها ما، یا هم خرچ مصارف داخل خانه، تمام اینا مصارفی داشته که واقعا فعلا با سردرگمی و یک ناامیدی به سر میبریم. من فکر میکنم وضعیت خیلی از کسای دیگه، خیلی مردم افغانستان خیلی بدتر از ماست، چون ما حداقل پس انداز داشتیم. خیلی کسا هستن که اصلا پس انداز نداشتن.
ولی خانم رشمین جوینده، متاسفانه که شما در لحظات آخر برنامه ما تلفن شما جواب گفت، اگر نه ما در آغاز هم با شما تلفن کردیم. چون وقت برنامه به پایان میرسه، باز هم تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی شنیدید که مهمانان آنها مرسل مناتی، رئیس سابق ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه بود و همچنان خانم رشمین جوینده بودند. دیگه با در همین جا این برنامه را به پایان میرسانیم تا برنامه های بعدی. خدا نگهدارتان.